برمیگرده به همین در واقع شناسایی کردن، نحوه شناسایی کردن افراد. عمده کشورهایی که حالا من داشتم بررسی میکردم که اگه وقت شد ریزش رو میگم، اینا همه برمیگردن این مالیات ها رو و نحوه گرفتن مالیات بر همین پیج های اینستاگرام و حالا تلگرام و غیره رو برمیگردن تو همون نحوه مالیاتگیری پی آی تی، یعنی در واقع مالیاتگیری از افراد حقیقی، درآمد افراد حقیقی، و اینا منسجم میکنن توی اونجا، یعنی بر اساس اطلاعات اون حاکمیت داده قوی که توی این کشورها به خصوص کشورهای خود آمریکا و اروپا وجود داره، نحوه ورودی درآمد افراد و ورودی به حساب افراد مشخصه، نحوه هزینه کردشون هم مشخصه، یعنی مشخصه که این شخص با توجه به اظهار نظرهایی که به خصوص سالیانه افراد موظفن انجام بدن، مشخص میشه که این فرد چقدر درآمد داشته و این درآمدش از کجا بوده، و از این طریق از نحوه اظهار نظرهایی که افراد میکنن و بعدم کراس چک کردن این در واقع اطلاعات با داده های مختلف از جای دیگه و به خصوص همین دیتا ماینینگ که دکتر فرموندن، دقیقا در میاد که هر فرد چقدر در واقع درآمد از کجا داره، از این پیج چقدر درآمد داشته و مالیاتش رو متناسب با اون نرخی که تعیین کردن میگیرن. اما اتفاقی که توی کشور ما افتاده اینه که خب ما این حاکمیت داده رو نداریم، اطلاعات لازم رو نداریم. این دغدغه هم از قدیم وجود داشته که بالاخره ما از سلبریتی ها، از کسایی که درآمدهایی توی فضای مجازی دارن، بیام در واقع مالیات بگیریم. این دغدغه منجر به این شده که در واقع بیان این قاعده رو بذارن که حالا که ما نمیتونیم درآمد افراد شناسایی کنیم، پس قاعده 500 هزار تا رو بذاریم. یعنی از یه ور نمایندگان مجلس این حس من اینه که میخوان یه کاری انجام بدن و از اون طرف هم میدونن که خب اطلاعاتش نیست، اون زیر ساختش وجود نداره، پلتفرمش وجود نداره، یه مجبور میشن که به چنین قاعده هایی در واقع متوسل بشن. در واقع میخوام بگم که اینا فرست بست کار نیست، یعنی این مطلوب و ایده مد نظر نمایندگان نبوده، ولی احساس من اینه که اونها مجبورن که برای اینکه بالاخره کاری کرده باشن به چنین چیزها راه‌های دست دومی متوسل بشن.
بله، ممنونم از شما جناب مهندس عرفت نسب. اشاره کردید به اون کسب و کارهایی که در واقع مجوز گرفتن از اتحادیه کسب و کارهای مجازی.
بله.
اینها معمولا وبسایت دارن و سایت دارن. توی سایر اپلیکیشن ها به چه صورتی هستش؟ مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل بقیه اونها، آیا اونها رو هم شما اعلام کردید که بیان از در واقع مجوز بگیرن از کسب و کار اتحادیه، یا اینکه خیر؟
طبق قوانین فعلی، قوانین تجارت الکترونیک، قوانین نظام صنفی، صرفا کسب و کارهایی میتونن مجوز فعالیت بگیرن که وبسایت داشته باشن و یک محصولی رو برای عرضه داشته باشن.
بله.
غیر از این ما نمیتونیم مجوز بدیم. به شدت هم پیگیری کردیم که امکان این رو داشته باشیم، این فضا رو بتونیم ساماندهی کنیم. و دقیقاً الان بابت
نقصه.
بله، و متاسفانه میبینیم تو همین فضا اینستاگرام، خب خیلی افراد دارن کار میکنن، خوبم کار میکنن، سالم هم کار میکنن، اما خب یه تعداد زیادی هم میبینین که کلاهبرداری اتفاق میفته.
بله.
و متاسفانه پرونده هایی که به جایی نمیرسه به خاطر اینکه هیچ گونه ساماندهی نشده، یک بخشش به خاطر عدم همکاری اینستاگرام هست، در ایران دفتری نداره، ما دسترسی نداریم، یه بخش دیگه‌اش من تصورم این هستش که ایرادی هستش که سمت ما هست. حالا این با توجه به اشاره به این قانونی که فرمودید 500 هزار فالوور، همه واقعا بحث
بگیم دنبال کننده،
آره، دنبال کننده اینفلوئنسرها نیستن. بحث اصلی که الان خیلی داغ شده این که خیلی خوب ما میگیم اصلا بیان کمتر از این دنبال کننده هم مالیات بگیرن، اما چه سرویسی رو دولت و حاکمیت الان به این بستر داره میده؟ بستری که هر روز ما تصورمون هستش که آقا میخواد بسته بشه و فیلتر بشه. این موضوع هم باید حل کنیم. ما مالیات میخواییم بگیریم برای چه خدمتی؟ شما که درآمدتون رو از این اینترنت دارید کسب میکنید، و این هم واقعا باید تکلیف رو روشن کنیم. یه جا بگیم اینستاگرام غیر قانونیه، بعد فردا کسب و کارها میان داخلش میگن خیلی خوب غیر قانونیه، ولی پول باید پول بدی، مالیات بدی. و بعد دیدم که روی هنرمندا یه مصوبه دیگه بود که 200 میلیون تومان به بالا باید. چرا 200 میلیون تومان؟ از کجا؟ شما مالیات کارگری که 2 میلیون تومان، 2 میلیون 500 هزار تومان یا بیشتر بالاخره داره، از اون معافیت حالا بگذاریم، از 3 میلیون تومان به بالا همون لحظه کم میکنی. 200 میلیون تومانه از کجا اومده؟ واقعا کار کارشناسی نشده. و من تعجب میکنم از دوستانی که بالاخره در مجلس مخصوصا زمانی که میخواستن رأی بگیرن به شدت خودشون رو مشتاق نشون میدادن در حوزه کسب و کارهای آنلاین و میگفتن ما از نظرات بخش خصوصی استفاده میکنیم. این اتفاق نیفتاده. الان هم هنوز ما نتونستیم حاکمیت رو راضی کنیم، طرح دادیم که ساماندهی انجام بدیم. بله، اونهایی که در اینستاگرام و شبکه اجتماعی دیگه هستن بیاییم یه حرکتهایی بکنیم. بالاخره اگر که اتفاقی افتاد، اگر خدای نکرده جنسی دست مردم نرسید، یک نشانی از جایی باشه. البته این تر اختیاریه چون شما دسترسی نداری، اما تو همون جاش هم گفتن که نه آقا اینستاگرام غیر قانونی. این پارادوکس ها رو واقعا ما نمیتونیم، نه ما و نه اون افرادی که در اون فضا دارن کار میکنن. همین الان فقط صحبتش که شده در محافل ما میبینیم دارن راه ها رو بررسی میکنن که آقا اگه این قانون اجرایی شد، که بعید میدونم به این زودی، حداقل یک دو ماهی در قانون اجازه داده شده که دستور عملش نوشته بشه، حالا نمیدونم کجا بخواد دستور عمل بنویسه. تجربه من میگه که اصلا فکر نمیکنن برسه به این دوره، ولی دارن میچینن آقا اگه این اتفاق افتاد چجوری دور بزنیم. ببینید این چقدر ما فاصله داریم، چقدر دوریم از همدیگه.
سر راهای زیادی داره. خیلی ها که تبلیغ میدن میگه من برای یک پیج تا حالا 4 بار شماره کارت آدم های مختلف رو گرفتم.
دقیقا.
من چطور میتونم مثلا اولا اعتماد بکنم به این پولی که دارم میدم؟ حالا بحث، چون بحث تبلیغات شده فقط داریم میگیم، که بعد مثلا اون در واقع کار تبلیغی منو انجام بده. خیلی ها بودن بعد و بعد شده در واقع این اتفاق رقم نخورده. دو اینکه ما مسئولیت این پیج رو با کی میدونیم؟
بله،
این هم باز نامشخص هست. خیلی پیجای محدودی هست که در واقع مسئولیتش افرادی که در واقع اون پیج رو اداره میکنن مشخص هست، ولی بی نهایت پیج هم داریم که مسئولیت آدم ها مشخص نیستش. این به نظر میاد خیلیش برمیگرده به اتحادیه شما.
بله،
یعنی ما برها صنف های مختلفی رو داریم. سوپرمارکت برها یه صنفی داره. اگر جایی ببینن سوپرمارکتی باز شده، توی موضوع کوچک یا بزرگ فرقی نمیکنه، مقیاس مشتری کم داشته باشه یا بیشتر داشته باشه، اتحادیه مراجعه میکنه میگه جواز کسب شما در واقع کجاست. اگر نباشه اطلاع میده به مراجع قانونی، میان برخورد میکنن، بسته میشه یا پیگیری های لازم رو انجام میدن. توی این فضا چطور میخوایم این کار رو نصب بکنیم انجام بدیم؟
طرح رو بهشون ارائه دادیم، ولی عرض کردم دوستان اعلام میکنن اینستاگرام فضای غیر رسمی است، شما ورود نکنید به این حوزه. الان شکایتی اگر بیاد از اینستاگرام که بگن آقا این خودکارو ما خریدیم و برای ما نیاوردن، من نمیتونم بررسی بکنم. ببینید در یک سردرگمی هم خودمون هم مردم رو قرار دادیم، بعد تازه تو این فضای سردرگمی میگیم آقا بیا مالیات بده، بعد میگیم آقا چجوری میخوای شناسایی. اصلا فقط انگار که خواستن یه حرکی بگن که آقا بله ما مثلا 500 هزار دنبال کننده به بالا که انقدر داریم میشنویم چقدر دارن پول در میارن، مردم ما میخوان از اینا هم مالیات بگیریم. آقای تو این فضا شما کار واقعا زیرساختی نمیتونی انجام بدی. ولی کن حالا شاید خیلی از دوستان بگن که خب اینستاگرام در این هم دفتری نداره. اعتقاد داریم با کارهای عرصات خدمت تشویقی، با اقدامات تشویقی اختیاری کردن، بیایم اینا رو ساماندهی کنیم. از پیج ها بخوایم خودشون بیان ساماندهی کنن و اصطلاحا ما اینها ریجیستر بکنیم، حداقل بگیم که آقای الفت این پیج دارد، این آدرسشه، این جواز کسب هم داره، داره از اینستاگرام استفاده میکنه، اینکه فروشش رو افزایش بدی. ملت اگر مشکلی خوردید من این آدرس رو برای پلیس فتا میفرستم. در حد همین قدم اول باید بیان اینطوری بگذارن اگر میخوان این بستر رو،
تو باید فرهنگسازی لازم تو این حوزه انجام بشه. زمانی اومدن برای تلگرام یه کاری کردن، گفتن آقا اگر اینقدر عضو داره بیاد یه شناسه‌ای بگیره یا همچین چیزی، بعدش هم
خودش اومد دادن
به نتیجه نرسید. جناب آقای دکتر قاسمی، صحبت‌ها شنیدیم، به نظر میاد خیلی ما فاصله داریم با این که بتونیم این قانون رو اصلا اجرایی کنیم. تازه ما فقط تو یک حوزه، یعنی می‌خوایم بگیم اون پیج هایی که درآمد تبلیغاتی دارن. اولا این که از کجا معلوم اون تبلیغات در واقع بابتش پولی گرفته شده باشه، رد و بدل شده باشه. رصد کردن اینها با در واقع تو یک کلام بخوایم بگیم نبود اطلاعات شفاف، من فکر میکنم اجازه بده به سازمان امور مالیاتی که بتونه در واقع تو این حوزه خیلی موفق عمل بکنه.
من عرض کردم که به نظر من اصلا کار کارشناسی رو این قسمت نشده. ما چند روز پیش یه مصاحبه داشتیم با فکرم رادیو اقتصاد بود، گفتم رمز ارزها استخراجش قانونی است یا غیر قانونی، گفتم که خب مسبب شد قانونی. گفت چرا معاونه پس سازمان بانک مرکزی اعلام کرد که تبادلش یا مبادله اون و معاملش غیر قانونیه؟ گفتم این دوتا رو دیگه نمیفهمم چجوری باید جمعش کرد. وقتی شما مجوز میدید که مزرعه رمز ارز در ایران فلان تعداد ایجاد بشه و حمایت میکنید و بهش برق میدید و امکانات میدید و بعد معاملش رو ممنوع میکنید، داستان اینه که من عرض کردم چند تا نکته داره. اولا کسی که این قانون رو تهیه کرده به نظر من به اصول و قواعد تبلیغات اصلا آشنا نیست. یعنی اصلا من همین امروز بگم تمام این بسیار دنبال کن، تمام سلبریتیات دنبال کننده هاش رو بیارن زیر 400 هزار تا اصلا مالیات نرسه، هیچ تأثیری در درآمد حوزه به اصطلاح تبلیغیشون میتونه نذاره. یعنی تا الان اصلا فرد هیچ پیجی در یا صفحه‌ای در حوزه اینستاگرام نداشت، اما داشت درآمد تبلیغی خودش رو ایجاد میکرد. یعنی با اسمش، با نامش، با عکسش، با عنوانش، با دقیقاً حضورش در یک کارخونه، در یک کمپین تبلیغ کرده برای شرکت و داره انجام میدن، درآمدهای خیلی کلانی داره که این اصلا ربطی به وجود یک صفحه در حوزه مثلا اینستاگرام نداره. من نکته اول رو در این میدونم که اصلا ارتباطی بین تعداد دنبال کننده و تبلیغ وجود نداره. حتما بنده که عرض کردم به عنوان متخصص بازاریابی خدمت شما هستم و در حوزه تبلیغات سالها دارم کار میکنم، معتقدم که این دنبال کننده خیلی ارتباط مستقیم با درآمد تبلیغی نداره. نکته دومم که من باز توی این مشکل میبینم این که اصلا این مکانیزم از کل ظرفیتی که میتونه کشور برای درآمد اقتصادیش استفاده بکنه خبر نمیده. من عرض کردم بیش از 700 هزار عنوان کسب و کار رو میتونست دولت، مثلا مجلس از یک مجموعه کارشناس استفاده کنه، یک کتاب مستقلی در اتاق قوانین و مقررات فضای مجازی طراحی بکنه، تمام مشاغل رو استخراج بکنه توسط کارشناسا و به اینها رسمیت بده در کشور و بلکه توصیه بکنه که جوانهای زیادی که علاقمند به فضای فناوری اطلاعاتن، الان که تو کودکان هم اینجوری، یعنی من مثلا چند روز بچه اول ابتدایی دیدم به قدر روزه فناوری اطلاعات با من خوب صحبت میکرد، من خودم یه خود احساس کردم یه خود گیرم، یعنی اینقدر مسلطم بچه‌ها. خب باید اینا رو هدایت کنیم به سمت استفاده اقتصادی از این فضا، ولی رسمیت دادنش نیاز به مطالعه داره. و نکته بعدی این که واقعا نقش افرادی که عضو در یک شبکه اجتماعی هستن، یک ارتباط مستقیم، چون حوزه تبلیغات عناصر مختلف و تکنیک‌های مختلف داره که شاید مثلا یک دهمش، یک صدمش بشه حوزه تعداد دنبال کننده تأثیرش در اون قسمت، که حتی به حوزه برندم ربطی نداره واقعا در ایجاد دقیقت اعتبار برای محصول. یه نکته اینه که واقعا قوانینی که در حوزه کسب و کار باید طراحی می‌شدن و حمایت می‌کرد، من فکر می‌کنم اگر وقت می‌ذاشتیم روی این قسمت، همین که دوستانم یه اشاره فرمودن بهش، واقعا من خیلی تاکید دارم روی این قضیه که اگر واقعا این همه مدت، نه الان بحث 30 ساله، من بحث الان رو نمی‌کنم، ما بحث فناوری اطلاعات و استفاده از فضای مجازی رو دائم داریم، امروز مطرح نشده. شبکه‌های اجتماعی مال امروز نیست، اینترنت مال امروز نیست. اگر واقعا 6 ماه وقت می‌ذاشتن کار کارشناسی می‌کردن، یک مجموعه مقرراتی در حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی می‌ذاشتن، من معتقدم 2-3 برابر درآمد مالیاتی که الان کلاً داریم می‌تونستیم توسعه درآمد داشته باشیم و به جای ترسوندن افراد. چون ببین نکته‌ای که هست، یه اشاره‌ای فرمودم، من یه تأکیدی کرده بودم که خود حوزه اینترنت یه محیط درآمدی است. اگر درآمد اینترنت تو ایران حاصل میشه مال همین فالوئرها و همین سلبریتی ها هستن، اگر اینها وجود نداشته باشن شما این همه مصرف اینترنت ندارید، مصرف اینترنت درآمده. خب شما اینو حذفش کنید، الان یه کاری بکنید که مردم همه برگردن تعداد دنبال کننده ها رو کم بکنن، تأثیرش تو کجاست؟ تو مصرف اینترنت نشون میده. دولت سود کرده یا ضرر کرده؟ ضرر کرده. محاسبه، یکی بیاد محاسبه بکنه که اگر تمام اینها از امروز تعداد دنبال کننده هاشون رو به نصف یا یک دهم برسونن چه اتفاقی در مصرف اینترنت میفته، درآمد او چقدر خواهد بود. درآمد این نکته‌ای که از اشاره فرمودن تو بحث درآمد، ما تحلیل درآمد بر اساس درآمد اشخاص تو دنیا بر اساس بیگ دیتا تحلیل میشه، اصلا ربطی به این مسائل نداره. من قاسمی الان حساب دارم تو بانک، کاملا هم مشخص تراکنش‌های من در تمام دنیا، من کاری ندارم که من اینستاگرام دارم یا ندارم، نمیدونم از شبکه دیگه استفاده میکنم یا نه. من الان چقدر درآمد دارم؟ مثلا امسال بنده 1 میلیارد درآمد داشتم، خب یک حدش درآمد نرم منه، ما بقیش مشمول مالیاته. از کجاست؟ یا از مزرعه است، یا از نمیدونم بساز بفروشه، یا از اینترنت، یا از هر جای دیگه است. بالاخره درآمد در اتفاق میفته. در همه دنیا درآمد بر اساس دارایی اشخاص، بر اساس بیگ دیتا که اطلاعات با هم متصلن در تمام سیستم ها داره رصد میشه. این نوع رصد که ما اجازه نداشته باشیم یه بیگ دیتا داشته باشیم ولی بجاش مثلا ببینیم کجا 500 هزار تا فالوور داشت، به نظر من وقت تلف کردن در حوزه قانونگذاری. سن قانون جایگاه خودش رو پیدا نکنه. حیفه زمانی که نماینده های مجلس میذارن که میتونه یه قانون مؤثر و جامع و حداقل کشور شمول، نمیگم جهان شمول، میتونن طراحی بکنن، یه قانونی گذاشتن که برای 10 نفر کاربرد داره و اون 10 نفر از فردا میتونن فالوورشون رو کم بکنن، اصلا کل قانون باطل. خب برای چی این کارو کردیم؟ و ضمن اینکه اون ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه فناوری اطلاعات در حوزه کسب و کار رو هم آزاد نکردیم. حیفه خیلی الان دنبال این ظرفیت ها هستن، همشو نمیتونه اصناف تامین بکنه. البته اگر هم اصنافتون تامین بکنه، حمایت قانونی بشه، در اختیارشون بذارن، بگن شما به جای اینکه 10 تا مثلا حوزه فعالیت رو کار بکنید، بیا رو 200,000 فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات مجوز بدید و فرآیندش رو طی کنید، حوزه مالیات هم به وظیفش عمل کنید.
خیلی هم عنوان کرده بودن که حالا مالیات رو میخوام بگیرن، اصلا بحثی نیست روش، ولی اجازه بدن ماها هم با توجه به همین پیج و وبسایتی که داریم بیمه بشیم. چرا به عنوان یک شغل نمیبینید این کار رو، ولی وقتی میخواییم مالیات بگیرین در واقع میگین درآمدیه که داره برای شما ایجاد میشه؟ با چالش‌های خیلی زیادی روبرو بودن. این که حالا ما میخواییم مجوز بگیریم، بعد به وزارت ارشاد بریم، ارتباطات بریم، بزن صنعت،
بسیاری از کسب و کارها همین الان جایی برای مجوز گرفتن پیدا نمی‌کنه. من الان میخوام تحلیل داده بازار بزنم، من الان ایجاد کردم، حالا از طریق اتاق ایجاد کردم، ولی نمیدونستم کی باید مجوز منو بده که من تحلیل بازار. بیگ دیتا در همه دنیا هست، ترید مپ هم در همه دنیا هست، نقشه تجاری، اما من میخوام تو ایران این شغل رو ایجاد بکنم، 10,000 نفرم فعال بکنم. چه کسی باید به من مجوز بده؟ نه در سن تعریف شده، نه در رفتم من تمام مسیر رفتم، نه در وزارت کار تعریف شده، نه در وزارت ارتباط. میگن ما نمیدونیم کی باید. خب من میگم اینها رو بیایید وقت بذارید 6 ماه یه قانون جامعی در حوزه کسب و کارهای فناوری اطلاعات. من قول میدم اگر این کار بکنم، بارها شاید توی مجموعه گفتم، چون من هم تخصص فناوری اطلاعات دارم، من تخصص بازاریابی و مسئولیت حوزه بیگ دیتا رو دارم و تجارت هوشمند رو عرض میکنم، شاید بشه میلیون ها نفر جوان ایرانی رو شاغل بکنید در حوزه فناوری اطلاعات با درآمد بسیار عالی، به شرط اینکه 6 ماه بودجه بخش پژوهش‌های مجلس صرف دقیقاً کار مطالعاتی درست بشه، یک بسته درست از کسب و کارهای اینترنتی استخراج بشه در اختیار دانش آموزا، دانشجوها، فارغ التحصیلا و بخش‌های دیگه قرار.
ممنون از شما جناب دکتر شهیدی. اگر تکمله‌ای هست در مورد صحبت‌ها بفرمایید، و اینکه خود شما ارزیابیتون چیه از این قانون؟ اصلا اجرایی میشه نمیشه؟ شاید کلی، خیلی میگن کلی تر گفته میشد باز بهتر بود، تو این نامه ها میشد خیلی کارا کرد. یعنی شما بگید آقا بیایم کسب و کارهای فضای مجازی رو رصد کنیم، شناسایی بکنیم، و سپس بر اساس درآمدی که دارن کسب میکنن بیان شامل مشمول مالیات بشن. این رو خیلی ها میگن خیلی بهتر بود تا اینکه مجلس بیاد بگه آقا 500 هزار فالوور، بعدش هم توی حوزه تبلیغات شما باید بیان مالیات بدین. شما خودتون توی مجمع تشخیص مصلحت چطور در واقع این رو ارزیابی میکنید به عنوان مسئول میز مالی و مالیاتی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که حالا همین چیزی که آقای دکتر فرمودن، آقای مهندس، این که در واقع وقتی ما میریم سراغ راهکاری که راهکار درست و بهینه‌ای نیست، نهایتا منجر به این میشه که در واقع پیج ها برن به سمت افراد، برن به این سمتی که تعداد دنبال کننده های پیجاشون رو کاهش بدن و از یه طریقی خلاصه از در واقع ذیل قانون بتونن فرار کنن و در واقع مالیاتی که مد نظر ها پرداخت نکنن. این راهکار اساسی که واقعا به نظر می رسید که مجلس باید سراغش می رفت، حداقل ما هم توی در واقع مجمع سعی کردیم توی سیاست های کلیه برنامه یه هفتم توسعه بیاریم، این بود که در واقع اینها این سیستم مالیاتی کشور و حتی سیستم یارانی کشور باید متمرکز بشه توی یک نهاد و مبتنی بر یک پایه و دیتا و یک بیگ دیتای در واقع اساسی مالیات ها گرفته بشه. یعنی در واقع بریم به اون سمتی که کشورهای توسعه یافته دارن میرن. مثلا شما ببینید کشور خودم کشور آمریکا حدود 95% بودجه دولتش که از مالیات تامین میشه، از این 95% 50% حدود 50% کل این مالیات از همون پی آی تی گرفته میشه، یعنی مالیات بر درآمد افراد حقیقی. یعنی چی؟ یعنی تمام درآمدها و هزینه ها متمرکزه، همه مشخص شفافه، افرادی که بیش از میزان در واقع هزینشون درآمد داره یه مقدارشو باید پرداخت کنن و از اون ورم در واقع مالیات برگشتی وجود داره، یعنی افرادی که نیازمندن مالیات یه نوع یارانه‌ای همون سازمان مالیاتیشون پرداخت میکنه به افراد و بحث بیمه شون هم حل میکنه. یعنی افراد حتی به صورت اتوماتیک، حالا کشور آمریکا نه ولی کشورهای توسعه یافته تر مثل سوئد و کشورهای دیگه، اینا حتی بیمه های رایگان برای افراد میذارن، بیمه درمانی رایگانه، تامین اجتماعی رایگانه، از اونور مالیات رو از افراد ثروتمندشون میگیرن. حالا میخواد این فرد پیج اینستاگرامی داشته باشه، میخواد نداشته باشه. مثلا خیلی جالب بود برای من که میخوندم توی آمریکا 98% کل این مالیات رو، 98% کل مالیات، 50% ثروتمند پرداخت میکنن، یعنی 50% در واقع فقیر کلن 2% مالیات رو پرداخت میکنن، در حالی که تو کشور ما برعکسه دیگه، برعکسه و کارمند و تولید کننده پرداخت میکنه. و حالا بعض وقت هم که میخوام یک کمی درآمد مالیاتی ها بالا ببریم، میریم سراغ یه سری راهکارهایی که عملا و نهایتا عملی نمیشه، مثل همین بحث در واقع اینستاگرام و پیج های اینستاگرامی.
در واقع اونهایی پرداخت میکنن که نمیتونن فرار کنن ازش.
بله.
واقعیت دیگه، یعنی میگیم آقا پول دست ماست، میخوایم حقوق تو بدیم، اینقدر مالیات رو از روش برمیداریم و پرداخت میکنم.
آمدم درآمد جهانی است، یعنی در تمام کشورها رصد میشه، در اون کشور کسر میشه. اینجور نیست که شما بگید من پول تو آمریکا دارم، من مالیات ایران رو میدم، نه، تمامش رصد میشه. من نمیخوام اصطلاح FATF رو به کار ببرم، من بعضی وقت شوخی میکنم میگم FATF رو تو ایران درست بکنید، نمیخوام اصلا بین المللیش بکنید، ولی درآمد کل جهانی یک فرد ملاک مالیات هست.
خیلی جالب بود، من میام آمریکا رو بررسی میکردم، همین از در واقع درآمدهایی که از پیج های اینستاگرام میگرفتن، اگر شخصی بره و برای یک شرکتی توی یک ایالت دیگه در واقع تبلیغ بکنه، انقدر مثلا سیستم میخوام بگم دقیقه که علاوه بر این که اون ایالتی که در واقع خود فرد توش ساکن مالیاتی میگیره، اون ایالتی که اون شرکت درخواست کننده هم توش در واقع مشغول کاره، یک مالیاتی رو در واقع از اون فرد میگیره. یعنی میخوام بگم که در واقع بیس و اساس چیزی که مجلس باید بره سراغش، بحث تجمیع این داده ها و اطلاعات برای اینکه ما بتونیم یک سیستم یک پارچه مالیاتی راه بندازیم، و این سیستم یک مارچه مالیاتیه که میتونه خیلی از مسائل حل بکنه، درآمد دولت رو حل بکنه که کسری بودجه نداشته باشیم، بحث بیمه و خیلی از مسائل دیگه هم در واقع حل بکنه. حالا به نظرم مقدمه این کارم اینه که توی کشور دیگه معمولا مسئول سیاست گذاری یک مسئله مشخص میشه، مثل کشور ما نیست که حالا فرمودن که متاسفانه هر چیزی چند تا مسئول داره، یعنی شما میخوای بری مجوز بگیری، میخوای یک کار را بندازی، مسئول مالیاتی و جواب گوش باشی، اتحادیه را جواب بدی، در حالی که توی کشور دیگه مسئول سیاست گذاری مشخصه و نهادهای مختلف هم تکلیفهای خودشون انجام میدن. یعنی این فرد این که برای این که بتونی یک کار راه بندازه و صرفا با پرداخت یک مالیات میتونه کارش راه بندازه و برای
پیشرفت کارش، حالا بعد بره سراغ بحث اتحادیه اینا. یکی اصلا یکی از در واقع مشکلاتی که توی کشور ما وجود داره که ما هم مالیات هم نمیتونیم درستش کنیم اینه که سیستم اقتصاد زیرزمینی ما بسیار بزرگه. چرا؟ چون فرد وقتی میخواد بره یک کاری را بندازه تو همین حوزه در واقع فضای مجازی، باید اگه خواست بره اتحادیه و مجوز بگیره در واقع کلی مانع جلوی راش قرار میده. در واقع توی کشورهای دیگه میگن آقا نه، تو مالیات دا بپرداز، پرداختا دا شفاف اون کار دا راه بنداز، اما اگر از یک حدی خواستی بیشتر کار انجام بدی، بله شما ببری مجوزم بگیری و کارت دا در واقع راه بندازی.
بله جناب آقای الفت نصر، اصلا ما چطور میتونیم روی فضای مجازی که مختص کشور ما نیست، جناب آقای دکتر قاسمی اشاره کردن خیلی از کسب و کارها طرف میان میگن توی دنیا شما چقدر درآمد کسب کردی بر اساس این درآمدی که در دنیا توی امریکا داشتی، از چین داشتی، از انگلستان داشتی، بر اساس اون شما باید انقدر مالیات پرداخت بکنید. خیلی هم میگن که چطور مشخص میشه که مثلا فلان شخصیت فوتبالی تونسته در سال مثلا 50 میلیون دلار از مثلا اینستاگرام درآمد کسب بکنه و به نظر میاد اظهارات خودشون هست، یعنی میگه آقا این درآمدی که وارد میشه به خاطر تبلیغ یا مسائلی هست که من از پیج اینستاگرام هم دارم به دست میارم. این رو چطور میخوایم ساماندهی بکنیم؟ میتونیم اصلا، یا اینکه خیر مربوط به مثلا نمیتونیم بگیم فلان اپلیکیشن ماره وزارت ارتباطات ما هست و اون رصد میکنه همه چیز رو، اینکه چه کسی در واقع این سفر رو اندازی کرده و داره فعالیت میکنه، بعد بیایم بر اساس اون درآمدش رو شناسایی بکنیم و بقیه مرد.
ببینید الان زیر ساختی که تقریبا ما میدونیم، حالا به عنوان افراد که حالا داخل سیستم بانکی نیستیم، ولی خب چیزی که صحبت شده و قرار هستش در یه طرح جامعه که الان تبلیغش هم داری میشه به عنوان طرح صندوق فروشگاهی، شما هر درگاهی که عرض شد خدمت شما برای کسب و کار خودت اخذ میکنیم، چه درگاه بانکی پوز باشه، چه درگاه پرداخت آی پی جی باشه که رو وبسایتت داشته باشی، اینا همه رو میاد شناسایی میکنه و میاد حسابای شما رو تجمیع میکنه. اگر کارت به کارت کسی برای شما پولی واریز بکنه، قرار است که تو اردیبهشت ما این پازل هاش تکمیل بشه. نمیدونم واقعا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. اگر اون اتفاق بیفته میتونیم تجمیع درآمد ها رو داشته باشیم. حالا تشخیصش دوباره یه کار عجیب و غریبی هستش که تشخیص دادن این که آقا این درآمده از کجا اومده برای نکته مهمیه. من دوست دارم حالا احتمالاً در اواخر برنامه هستیم یه گریزی بزنم به وضعیت کسب و کارهای رسمی که الان دارن فعالیت میکنن تو حوزه کسب و کارهای مجازی و دارن مالیات میدن. اینا الان اینا مواجهشون با مالیات چطوره؟ خوبه که شنوندگان بدونن. من میبینم خیلی ها میگن خب کسب و کار اینترنتی مگه باید مالیات بده؟ بله باید مالیات بدهد. خیلی از کسب و کارهای ما دارن تشکیل پرونده دادن، رفتن سراغ مالیات و ما چالش های عجیبی داریم با مالیات. حالا خب بحث دادن مالیات یه طرف، میایین روبرو میشی با مالیات. من به عنوان یک کسب و کار آنلاین نیاز دارم یک سری برحال تجهیزات، یه سری لایسنس، سرور از خارج بگیرم، تحریم هم هستیم، باید به نام یکی دیگه بخرم، اسنادشو میبرم برای اداره مالیات، آقا این اسناد هزینه‌ای من اصلا قبول نمیکنه. میخوام بگم که خود سازمان مالیاتی و حاکمیت و دولت واقعا خودشون باعث میشن خیلی از کسب و کارها برن زیرزمینی کار کنن. آقا یا من رفتم هزینه کردم، هزینه من به رسمیت نمیشه. ما مواردی داشتیم، خب نوع کسب و کار ما اینطوری که باید شما دائم پرسنل تو آموزش بدی. دوست مالیاتیمون اومده میگه آقاش اینجا مدرسه باز کردی، چقدر داری آموزش میدی؟ این هزینه‌های آموزش چرا اینقدر زیاده؟ میخوام بگم که ما تا این مسائل رو حل نکنیم، اونهایی که رسمی دارن فعالیت میکنن، دارن مالیات پرداخت میکنن، اینا رو اوکی نکنیم و واقعا مردم به این اشراف پیدا نکنن که اگر ما هم رسمی بشیم میتونیم مالیات پرداخت بکنیم و درست هم هست این روش، نمیتونیم از غیر رسمی ها مالیات بگیریم.
ممنونم از شما.
کسب و کارهای زیرزمینی رو میگم.
به صورت تلفنی در خدمت جناب دکتر مصطفی طاهری عضو کمیسیون تلفیق و صنایع مجلس شورای اسلامی هستیم. جناب دکتر طاهری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. در خدمت
ممنون از همراهیتون بودیم. راجع به این مصوبه اخیر مجلس صحبت می‌کنیم، اینکه اون پیج‌هایی که در واقع بیش از 500,000 نفر دنبال کننده دارن باید مالیات پرداخت بکنن و مشمول مالیات میدن. این کار کارشناسی شده بود روش، جناب آقای دکتر طاهری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید کار کارشناسی شده بود، ولی چون جز